بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ابن القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين ارواحنا لتراب مقدم الفداء. بحث در مسئله اختلاط زن و مرد نامحرم بود. دومین دلیلی که در اینجا خوب است که با اون توجهی داشته باشیم، آیه بعد از آیه شریفه سابق، آیه بعدی است که آیه 32 یا 33 سوره احزاب هست که آیه می فرماد که یان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. تا اینجا که شاهد کلام به محل استشهاد اینجاست. و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکات. ادامه آیات شریفه که ممکن است کسی استدلال کند به این که این قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا که امر میکنه به استقرار در خانه و عدم تبرج هم میشود به قرنه استدلال کرد، به عنوان این که استقرار در خانه که آمد دیگه به طریق اولا اون اختلاط امر ناپسند و مذمومی است. گرچه مستقیم قرنه نمیگوید اختلاط نداشته باشید، اما ملازم با عدم اختلاطه، یا ملازم است یا اینکه به طریق اولا اون رو منع میکنه. این یک وجه استدلال که به قرنه تمسک کنیم. حالا اول کاره، حالا ببینیم، حالا بعدیش هم رو عرض بکنیم. این یک وجه در استدلال به قرنه. و وجه دیگر هم این است که به لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا استدلال کنیم که شاید خود مستقیم تر هم باشه، برای اینکه نهی میکنه از تبرج، و تبرج همون ظهور و آشکار شدن در برابر دیگران یا خودنمایی و امثال این هاست که در این استدلال دوم عنوان تبرج کاملا می شود گفت منطبق بر اختلاط. اختلاط یک نوع تبرج است. درامیختن محرم و نامحرم نوعی خودنمایی ظهور و بروز هست. این در این جهت. بنابراین اولا ممکنه استدلال بکنیم به قرن فی بیوت کنه، به این که مدلول التزامی اون یا مدلول فهوایی اون، و یا الان این فرمایششون هم درسته، حالا بعدها بهش میپرداختیم ولی همینجا هم اشاره بهش درسته، به این که اصلا کسی بگه قرن فی بیوت کنه یعنی این که درامیخته نشید، اختلاط نکنید، کنایه از این باشه. این هم ممکنه، یعنی بگیم مثلا ترکیزی بر قرنه به طور امر مطابقی نیست، مثلا از اول آمده که بگه یعنی در آمیختگی و اختلاط نداشته باشید، یعنی نوعی مرزها رو رعایت بکنید. این وجه اول استدلاله که به قرنه تمسک کنی به عنوان مدلول التزامی یا فهوایی یا کنایی. این وجه اول در استدلال به قرن است. وجه دوم این است که استدلال بکنیم به لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا و بگوییم تبرج مساویه با اختلاطه، مساویه با اختلاطه. البته درجه اختلاط اینجا میتونه متفاوت باشه. یک باره که میگیم اصل این که از خانه بیاد بیرون یه نوع تبرجه، یک باره میگیم نه، مقصود از تبرج همون درامیختگی یا خودنمایی و امثال این هاست که مقصود از تبرج اختلاط باشه. اینم یک شکل ممکنم هست. البته بگیم نه، تبرج اخص از اختلاطه، که این جواب دیگه که حالا باید بعد بررسی کنیم. پس در تبرج هم که موضع دوم استشهاد هست، چند وجه وجود داره که بنابر دو وجه استدلال درست میشه. یکی این که بگیم تبرج یعنی اختلاط، یکی این بگیم نه، تبرج مساویه با اختلاطه، ملازمه. و یک وجه سومی هم هست که تبرج را اخص بگیریم، که اون وقت دیگه استدلال به اخص میشه. اینا وجوهی است که در استشهاد به آیه شریفه 33 احزاب برای حرمت یا کراهت اختلاط میشود بیان کرد، که حالا دقایق زیادی در این آیه شریفه وجود دارد که مبتنی است بر این که ما به طور منظمی نکاتی که در آیه شریفه هست اون را بررسی کنیم و بر اساس اونها اون وقت ببینیم به نتیجه خواهیم رسید یا نرسید. روشن است که استدلال به یکی از این دو بخش از آیه، به اون قرنه یا به لا تبرجنه، مبتنی است بر این که از اینها ما استفاده کنیم اختلاط به ما هوه هوه را، نه یه چیزی که عرض شود که اخص از اختلاط یا با عناوین دیگری است. بگیم از این قرنه یا از لا تبرجنه استفاده میکنیم که اختلاط مذمومیت داره یا عدم اختلاط محبوبیت دارد. تفاوت این دو روشنه دیگه. اولی امر است، اگر با اختلاط این ربط برقرار بکنه و این ارتباط داشته باشد، داره عدم اختلاط را ترغیب میکنه. دومی نهیه، یعنی خود اختلاط را داره مذموم میشماره و مورد نکوهش قرار میده. البته استدلال با یکی از این وجوهی که در قرنه و تبرجنه اگر تمام شود، حالا اینکه این دوتا مفید الزام است یا الزام نیست، آیا اینکه این اختصاص به زنان پیامبر داره یا نداره، اینا نکات متعددی است که استدلال بر انتخاب در اونها متوقفه. به عبارت دیگر در هر یک از این احتمالاتی که در دو بخش آیه برای استدلال مطرح شد، اگر این نکات تمام بشه، یک مقدمات دیگری هم باید پذیرفته بشه، از جمله این مقدمه که این حکم اختصاصی زنان پیامبر صلوات الله و سلام علیه نیست. این یکی از جهاتی است که باید استفاده بشه. پس بنابراین اگر به یکی از این وجوه گفتیم که اختلاط به نحو مطلق در مدلول آیه داخل است، به نحو مطلق با قطع نظر از عناوین ثانویه، بعد هم گفتیم این حکم اختصاص به زنان پیامبر ندارد، راه برای استدلال باز میشه. منتها در هر یک از اینها نکاتی وجود داره که باید بررسی کنیم. در مقام بررسی جهاتی را از بحث در این آیه متعرض میشیم. یکی دو سه جهتی ابتدا شاید مستقیم ربط نداشته باشه، ولی غیر مستقیم ممکنه ربط داشته باشه، اونها را متعرض میشیم. مسئله اول و جهت اولا در آیه شریفه مبحثی است که من دو سه بار اینجا اون رو طرح کردم، شاید مجموعه 20 سخنرانی هم من در این بحث اینجا اونجا دارم. بحث معارفی است، با اینجا بی ارتباط نیست، دوستان حتما اونایی که سابق بودند یادشون هست. در این حال این بحث معارفی رو که مستقیم ربط نداره، امروز هم یک اشاره میکنم، این برای منبرم خیلی خوبه دیگه، اونایی که اهل منبر. یه بحثی رو قدیم 20 سال 30 سال قبل یه مناسبتی سخنرانی از خود آیه الهام گرفته شد و بعدم در حقایق مرحوم فیض دیدم و اون بحث این بود که در حقایق دو سه تا عامل ذکر میکنند برای اینکه عوام که دو سه عامل ذکر میکنند از عواملی که وقتی که منظم به کار خوب یا بد بشه ثواب و عقاب اون رو مضاعف میکنه. این چیزیست که در اونجاست. فرض بگیرید وقتی که کسی عمل خوب را یا عمل بد را در یه زمان خاصی یا مکان خاصی یا با در وضعیت که دیگران از اون درس میگیرند و الهام میگیرند انجام بده، اینا دو سه تا عاملیست که در کلمات فیض من سابق میدیدم. تو آیه شریف هم خب همین بحث را ما میبینیم. من البته این بحث در طول دو سه دهه همجور توی یه دفتری که دارم مباحث مختلف مینویسم همجور دستی و یاد داشتی یاد داشت کردم و تا همین اواخرم باز یکی دوتا چیزهای جدید پیدا کردم، رسوندم به قریب 30 تا عامل، حالا 25 تا بودی چند تا اضافه شد، قریب 30 عامل که از آیات و روایات استفاده می شود که وجود این شرایط زمینه به فعل خوب یا فعل بد یا زمینه به طاعات یا معاصی موجب میشه که ارزش طاعات مضاعف بشود یا ضد ارزش آن مضاعف بشه، یا به عبارت دیگر ثواب خوبی ها مضاعف بشه یا عقاب آنها مضاعف شود. بعضی از اینا البته در فقه هم سابقه داره، اصرار بر کبیره، گناه را کبیره میکنه یعنی عقابش مضاعف میشه، اصرار بر صغیره که تبدیل به کبیره میکنه، یا اصلا تجاهر به فسق، تجاهر، اینا چند عاملیه که در فقه وجود داره. بعضی نکات هم بیشتر در اخلاق آمده، یکیش همینه که کسی کاری انجام بده که دیگران از او یاد میگیرن. این یک بحث کلی است که یه بار دیگه یا دو بار دیگه اینجا عرض کردم و در اون شمارشی که در طول این مدت ها به تناسب هر جایی من باش مواجه میشدم اینا رو جمع کردم، به گمانم قریب 30 عامله، عواملی که موجب تشدید ثواب یا تشدید عقاب می شود و بخشی از اونها در این نوع دوم تشدید عقاب عواملی که صغیره را کبیره می کند، یا این که نه کبیره است عقاب اون را مضاعف می کنه. این حدود 30 تا عامل اینجا میشه برشمرد و از آیات و روایات استفاده کرد و ذیلش هم خیلی حرف وجود داره از دقایق مباحثه هم کلامی هم فقهی و هم مباحث اخلاقی. خیلی نکات متعدد در اون یادداشت‌های من وجود داره. این کنار این چیزایی که منظم میشه ترکیب انضمامیه یا اتحادیه، این که ثواب و عقاب رو دو برابر میکنه یا این که تصاعدی میره بالا، شکل تصاعدی خودش داستانه، شکل تصاعدی اضافه میشه به شکل خام یا نه تصاعدی اینا میره بالا و هاکذا. نکات فراوانی در این بحث وجود داره، خیلی هم بحث اخلاقی و فقهی خوبیه و عرض کردم خیلی هم به درد منبر میخوره، میشه دیگه با چاشنی های اضافه کرد و یک شاید یک ماه را بشه یک ماه رمضان به این مبحث اختصاص داد. اصل بحث خیلی بحث خوبی است، عرض کردم هم کلامیه هم فقهیه هم اخلاقی است و احیانا جهات دیگری هم در این مبحث عام وجود داره. البته همین مسئله از سالهای قبل منو منتقل کرد به چیزهای دیگری که اونم رای وقتی اینجا گفتم، یکی دوتا بحث کلان مهم دیگری هم هست که اونا رو دیگه حالا لازم نیست اینجا عرض بکنم. این یک مبحث کلیست. این آیه شریفه از مهمترین آیاتی است که با این مبحث تشدید ثواب و تشدید عقاب یا حالا اشتداد ثواب و اشتداد عقاب به خاطر شرایط خاصی که در حین عمل وجود داره همراه با عمل یا عامل هست پدید میاد. این از مهمترین نمونه های مسئله است. این به همین دلیلی که در اون آیات قبل اینجور میفرماد که حالا این آیات را من ننوشتم، حالا نمیخوام چه بکنم، قبلش این است که یانسا النبی، نه قبل از این، اینو که نوشتم اینجا داره، من یعت من کنه به فاحشت مبینه یضاعف له العذاب ضعفین، من یعت من کنه به فاحشت مبینه یضاعف له العذاب ضعفین، اگر از شما کسی گناهی انجام دهد عذاب او ضعفین خواهد شد. این یک شاید آیات اول در اون گناه آیه 30 گناه مطرح میشه. فاحشت مبینه هم حالا بحثایی داره که جای خودش. به هر حال گناهی اگر شما مرتکب شدید به خاطر اینکه شما هستید، زن پیامبرید، مرتبط به خاندان نبوت و رسالت هستید، یضاعف له العذاب ضعفین. ادامه اون در آیه بعد داره که و من یک نطمن کنه، درسته؟ اونجا داره و من یک نطمن کنه لله و رسولی و تعمل صالحا نوته ها اجره ها مرتین. اینجا داشت یدا ضعفین عذاب داده می شود در کار خوب، داره که من یک نوت نوته ها اجره ها مرتین، ما دو بار بشه ثواب میدیم، اجر میدیم. چرا؟ برای اینکه جای او جای خاصی است. این یه قانونه که در این آیه مطرح شده. ادامهش میاد به همین آیاتی که ابتدا تلاوت شد، یا نساء النبی لستن که احد من النساء. گویا بعد از این که اون دو قانون رو ذکر فرمود که کار گناه شما ضعفین عذاب دارد و سوا طاعت شما مرتین اجر دارد، به اون نکته کلیدی میپردازد، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، شما مثل بقیه نیستید، یه تفاوتی دارید. و هشت حکم مترتب بر این قاعده میشه، هشت حکم مؤکد مترتب بر این قانون میشه که جایگاه شما جایگاه ویژه‌ای است، زن پیامبره، متصل به خاندان نبوته. پس این همون یکی از اون قوانین کلی بیسیتایی است که وقتی همراه با عمل خوب یا بد شد ثواب و عقاب میشه مضاعف. در این بخش البته نکات متعدد ریزی وجود داره که الان مستقیم به بحث ما ربط نداره، اما مثلا این نکته که این ضعفین و مرتین یعنی همون ضعف و دو برابری به طور خاص و دارای موضوعیت است، یا اینکه نه کنایه از افزایش ثواب و عقابه. ممکنه همین با چند برابر ثواب یا عقاب داشته باشه. خود اون گناهی که زن پیامبر انجام میده این ممکنه فرق داشته باشه، یه جایی دو برابر بشه، یه جایی ده برابر بشه. حالا اون کاری که اون زن پیامبر در مقابله با امیر مؤمنان سلام الله علیه کرد، در این که تبرج در جنگ کرد، مقابل او، مقابل حضرت به جنگ پرداخت، ممکنه بگم اونجا هزار برابره، هم اصلش خطاست و هم عذابش بیشتره. این نکته است که آیا مرتین و ضعفین موضوعیت دارد یا کنایه از افزایش و اشتداده. این یک بحث که بعید نیست کنایه هم باشه. یک بحث دیگر باز در ذیل همین مبحث اول این است که آیا زنهای پیامبر موضوعیت دارند یا اینکه نه، این الغای خصوصیت می شود، اختصاص به زنهای پیامبر ندارد. روح خطاب اگر ما تنقیح منات بکنیم و الغای خصوصیت بکنیم این است که اون کسی که به پیامبر ربط دارد، به دستگاه رسالت ربط داره، یعنی ما و شما رو میگیره، ما به حوزه ربط داریم، به دستگاه رسالت و ولایت ارتباط داریم. آیا چیزی مختص به زنهای پیامبر است یا اینکه تنقیح مناطی انجام میده، یه ملاک مشترکی داره و قاعده عامی است که انتساب با صاحب شریعته و به تناسب اون انتساب ثواب و عقاب مضاعف میشه.
اینه که به همه ارتباط نداره.
اینا دیگه اونم یک احتمالشه دیگه. یکی اینه که بگیم اصلا یعنی کاملا موضوعیت داره. یکی این است، احتمال دیگر این است که بگیم نه اصلا موضوعیتی نداره. به عنوان نمونه ای از یه قانون کلی داره برای اینا ذکر میکنه. و احتمال سوم اینه که نه، میگه این نمونه ای از یه قانون کلی هست ولی خصوصیات مورد هم اون رو کم و زیاد میکنه، ولذا خصوصیات مورد هم ملحوظه. اینا الان بحث های تفسیری است، من دارم فقط اشاره میکنم، ولی هر یک از اینا نیاز به استیعاب بحث داره، اما طرح موضوع اینطوره. مثلا اینم یه نکته دیگری در ذیل این قانونه. و یک نکته دیگر هم این است که حالا اون راز و سر افزایش ثواب و عقاب به خاطر این انتصابی که زنان پیامبر به حضرت داشتند چیست؟ راز اون حداقل میتواند یکی از این دو امر یا هر دو باشه. یک بخشی است که میگیم اصلا خود این انتصاب جایگاه طرف رو متفاوت میکنه، مثل این که میگیم افضل الاعمال احمزها، همین که دشوارتر بود ثواب کار خیر بالا میره، یه امر درونی فردی است. اینجا هم همین که انتصاب پیدا کرد به عنوان یک عامل مستقل فردی ثواب و عقاب را مضاعف میکند. راز دیگری که میشه و احتمال دیگری که در بیان سر قضیه میشه ذکر کرد اون نگاه اجتماعی است. بگیم راز اشتداد ثواب و عقاب از زنان پیامبر آن است که این عمل در مرعا و منظر قرار میگیره، که اینجا هم داره مبینه، مثلا در مرعا و منظر قرار میگیره، همین که در مرعا و منظر بود الهام میگیرن دیگران ازش، ولذا از لحاظ اون بعد الگویی و تربیتی و تأثیری که در دیگران دارد این ثواب و عقاب مضاعف میشه. ولی قائل این که بگوید احتمال سوم، بگه همه اینا هر دوش ملحوظه، یعنی اشتداد ثواب و عقاب در طاعات و معاصی صادره از زنان پیامبر و کسانی که به شریعت منتسبند هم اون بعد فردی مسئله است، که آدمی که مرتبطه ولو در خلوت کاری انجام بده، بالاخره این ارتباط وزن او را در نفس الامر متفاوت میکنه و باید بداند که این اشتداد پیدا میشه. و هم این که اون جنبه الهام بخشی و الگویی داره. البته این بخش دوم آیم اگر الغای خصوصیت نکنیم یا نگیم معناش اینم هست، ادله دیگه داره، کاری که موج داره و دیگران ازش استفاده بهره میگیرن، یعنی الگو میگیرن، اون کار ارزشش میشه به تناسب اون موج الگویی ارزشش کم و زیاد میشه. جنبندی هم من در یاد داشتم دارم راجع به همون 20 موردی که موجب اشتداد ثواب و عقاب میشه، به این که اینا برمیگرده همش به یکی دو سه نکته پایه، همینو که الان گفتم. یعنی اینکه یک نکته پایه اینه که وضعیت خود شخص فی نفس الامر و فردی او موجب میشه که ثواب و عقاب کم و زیاد بشه. اینکه کسی عالمه یا عالم نیست، علم چه درجه ای از علم داره به پیامدهای منفی کار، این اثر میذاره در این که عقاب و ثوابش کم و زیاد بشه. یکی هم مربوط به اون موج بیرونی است که موج بیرونی یه وقتی میشه الباقیات و صالحات که یه کاری انجام میده که بعدش هم بیجور موج داره، یه وقتی هم هست که باقیات و صالحاتش از حیث یک فعل تربیتی است، یعنی از حیث اینه که دیگران الهام میگیرند، شاید روح خیلی از اونا همین ها باشه. در اصلات اینا یک مبحثی است، مجموعه مباحثی است که در این محور اول گفتم اشاره ایش بکنیم. و البته این بحث گرچه مستقلا ارزش داره و چه داره، در بحث ها و استدلالات آیندم شد بعضی از این نکاتی که در این محور اول در آیه اشاره شد تأثیر داشته باشد. این یک مبحث در آیه. پس آیه از غرر آیات شریفه است که اگر اون الغای خصوصیت تنقیح منات درش انجام شود، یک قاعده عامه ای را در بحث ثواب و عقاب ذکر میکنه و به نحوی هم در تبدیل صغیره به کبیره هم شاید بشود از این آیه استفاده هایی هم انجام داد. اینم حالا جای خود، گرچه ندیدم تو اون بحث تبدیل صغایر به کبایر در فقه خیلی به این تمسک شده باشه، ولی جای تمسک هم داره. یعنی این از آیاتی است که با منظر فقهی می شود تمسک کرد که صغیره در این شرایط به کبیره تبدیل می شود. بله بله. نه، میگیم اون ارتکازات و مناسبات و حکم موضوع میگوید که این لستونه در خطاب به دیگران هم میشه، میگه که عالم لسته که بقیه آدم ها، یعنی قاعده کلیش اینه که آدمی که یه جایگاهی داره که به دیگران بهش نگاه میکنه اونو میخواد بگه. حالا چون مورد این بوده گفته که شما مثل بقیه نیستید، و الا به عالم هم میگه که شما مثل بقیه نیستید. این یک مبحث در آیه شریفه. خب نکته و بحث دومی که در آیه شریفه و این آیات شریفه مطرح هست این است که این هشت حکمی که ظاهراً هشتا باشه، این هشت حکمی که به صورت فائت تفریع مترتب بر این قاعده شده، آیا احکام خاص به زنان پیامبر است یا اینکه نه اینا احکام عامه ایست که البته در مورد زنان پیامبر یک اشتدادی داره؟ اینم یک سؤاله. به عبارت دیگر این هشت حکمی که در آیه ذکر شده و تکالیفی که بر عهده زنان پیامبر صلوات الله و سلام علیه نهاده شده است، اختصاصات النبی یا اینکه نه احکام عامه است. البته اون جهت اشتدادش یک اختصاصی است، حالا اختصاص خیلی ویژه یا اینکه نه انقال خصوصیت میشه، ولی باز اختصاص در اشتداده نه در اصل این احکام. اختصاصات النبی که بیان شده در کتب روایی و تاریخی، در فقه هم آمده. در فقه هم اختصاصات النبی قبلا هم عرض کردیم در جاهایی آمده، در همین کتاب نکاح آمده، در حالی که ابتدا آدم هیچی به ذهنش نمیاد به مناسبت مثلا همون چارتا و نقطا و چیزایی که در امر نکاح چند قانونی داریم که اختصاص پیامبر داره. به این مناسبت اون وقت اختصاصات النبی هم در این کتب فقهی و احیانا در کتب روایی متعرض شدن، ولی در جاهای دیگه هم در بحثای کتاب النبوان هم به نظرم متعرض شدن. حالا اختصاصات النبی اقسامی داره که بعضی از اقسام آن مربوط به امور شخص پیامبره، مثلا نماز شب بر ایشان واجب بوده. بعضی از اختصاصات النبی مربوط به ایشانه ولی متعلق هم داره، مثل همین نوح زن مجاز بودن فراتر از چهار زن که خب بخص پیامبره ولی طرف هم داره دیگه. وقتی نه تا جایز شد برای اون کسانی که بعد از چهار تا هستن حلاله. و بعضی هم ممکنه اختصاصات النبی داشته باشیم که دیگه اونجا خود پیامبر دیگه تکلیفی خاصی نداره ولی در پیرامون پیامبری چیز خاصی اتفاق میفته، و کمایی که در بحث ما اینطوره، به خصوص اگر بگیم زن پیامبر اینجا موضوعیت خاص داره. ها اون هم یک نوعشه، بله که بله که بعد از ارتحال پیامبر دیگه نمیتونه ازدواج بکنه. اینجا ممکنه از این قبیل باشه اگر بگیم جز اختصاصات النبی است. خب حالا این را خیلی کار نداریم، اختصاصات النبی جای بحثای زیادی داره. سخن اینجاست اینه که این لا تخضعن تا هشت تکلیفی که بر زنان پیامبر قرار داده شده است، اینا جزء اساس اینها جزء اختصاصات النبیه که زنان پیامبری تکالیف ویژه‌ای پیدا کردن، یا لااقل آیه اینجا در مقام اونه، یا اینکه نه فقط اون نکته اشتداد اینجا جزء اختصاصاته و الا اصل این در اون مایه احکام اختصاصات نیست. اینم یک سؤاله بعد از اون مقدمه که ذکر کردم که اختصاصات انواعی دارد، این یه اختصاص ویژه است، نوع سومه از اختصاصاته. منتها این سؤال هست که این اختصاص در کل احکامه و اصل این تکالیفه، یا اینکه نه اختصاص مربوط به اون اشتداد و تضاعفه. این یک سؤال جدی است که در اینجاست. ملاحظه کردید اینجا که بعد از اینکه فرمودن لستان که حد من النساء تقیتنه، با فا فرمود فلا، که هشت حکم اینجا ذکر شده، لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قلن معروفا تا آخر آیات. ثمره اینم در اینجا ظاهر میشه که اگر از این قرنه یا لا تبرجنه استفاده کردیم، حرمت یا کراهت اختلاط، اون وقت این سوال مطرح میشه که این داره برای زنهای پیامبر به طور خاص این حکم رو قرار میده، حرمت اونها به طور خاص باید حفظ بشه، یا اینکه نه این حکم عام است اما برای اونها یک تأکیدی داره. این ثمره فقهیش اینه. خب به نظر میاد که این اشتداد و تضاعف ثواب و عقاب که از اختصاصات منتها دایره اختصاصش خاصه به همین زنهاست، یا اینکه الغای خصوصیت میشه و قانون کلیتری داره، اون کلیتر هم باشه باز یه قاعده خاصیست که اینجا جالی میشه. تا اینجاش خب محرز اشتداد به طور ویژه اینجا وجود داره و در همه احکام برای همه در همه شرایط طبعا این تضاعف نیست. اما اصل این احکام هم اختصاصیه یا نه؟ ممکنه کسی بگه کل اینها اختصاصی است، حتی اصل این احکام هم اختصاصیه و لااقل اختصاصیه به این معناست که آیات در مقام بیان چیز کلی نیستن ولی در مقام اون نیستن. نمیگیم اختصاص به اون معنا، میگیم در مقام اینه، بیش از اون نمیخواد بگه. یا اینکه نه، آیه افاده حکم پایه‌ای میکنه رو این هشت تا مسئله، منتها فقط در مقام اینه که برای شما همین امری که مذمومه عقاب بیشتر داره یا ثواب بیشتر داره. این دو احتماله که ظاهرا باید همین احتمال دوم رو پذیرفت. چرا؟ برای اینکه اصلا این قانونی که ما داریم میگیم از آیه استفاده میکنیم اینه. قانون میگه طاعات از شما که صادر شد نعتها اجرها مرتین، معاصی از شما که صادر شد یضاعف لها العذاب ضعفین. فرض اینه که فاحشه است، یقنطه، چیزیست که قبل از این که از شما صادر بشود محکوم به یک حکمیست، طاعت، معصیت. حالا از شما که صادر شد یک چاشنی داره، یک پیوستی داره که موجب تضاعف و اشتداد می شود. این احتمال دومه و قرینش هم همینه. پس یک قرینه برای این که احتمال دوم اینجا هست و اون این که این احکام احکام مشترکیست، ولی حالا از اینها که صادر شود اشتداد و تضاعفی همراه دارد. این یک قرینه که مفروض اینه که طاعت و معصیته که اینجا تضاعف و اشتداد پیدا میکنه. قرینه دوم هم اینه که خود این احکام هم که ببینیم غالبش همینطوره، عقم نسلات، آتین از زکات، نمیدونم چیزایی از این قرن قولن معروف ها، اینا همه چیزایی که اصلا جای دیگه داریم که برای همه هست. این هم قرینه یا سیاق و چیزایی از این قبیله که میگه پس اون لا تخوعنه یا قرنه یا لا تبرجنه که مسائل مربوطه به روابط جنسی و جنسیتی است، اونها مثل عقمنه و کذا و کذا از قواعد عامه و احکام عامه است که این تکالیف برای همه وجود داره و در اینجا موجب اشتداد شده است. این هم مبحث دومه که به نظر میاد نه، اگر ما از اینا استفاده کردیم که یک اختلاط خوب نیست کذا و کذا، این اختصاص به زنهای پیامبر نداره، یه قانون عامیست در روابط اجتماعی و روابط جنسی و جنسیتی، اینجا یک تضاعف ثواب و عقاب داره. اینم نکته دوم که این در استدلال البته لازمه، یعنی این مقدمه را باید بپذیریم. اگه کسی مقدمه اول رو بگه استدلال نمیتونه بکنه به اینا برای قانون عام، ولی اگر مقدمه دوم بپذیرد میشود گفت که ببخشید، یعنی اگر احتمال دوم بپذیره وقت این از مقدمات استدلال میشه. این دو مبحث در آیه شریفه و ادامهش هم مباحث هست که عرض خواهیم کرد.